سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. السلام على المهدي وعلى آبائه. بنده هم سپاسگزاری میکنم از عزیزانی که زحمت این جلسه رو کشیدن و مقدمات همایش ملی کارآمدی و پایداری خانواده رو فراهم کردند، از عزیزانی که در جلسه حضور دارن چه به صورت آنلاین و برخط و چه به صورت حضوری. از این بزرگوارانم تشکر میکنم از که وقت عزیزشون رو گذاشتن، ممنون هستم. همه عزیزان میدونن که کارکرد خانواده یکیش تولید مثله، اینکه انسان میره ازدواج میکنه برای این هست که به هر جهت فرزندی بیاره و این نسل خودش رو بتونه ادامه بده و نام و یادی از خودش برای روزگار و برای اینکه هم برای دنیاش هم برای آخرتش باقی میمونه از خودش به جای بگذاره. ولی متاسفانه با اینکه از اهداف و کارکردهای خانواده و ازدواج تولید مثل هست، امروزه میبینیم که در سطح جامعه ما تعداد فرزندان رو به کاهش هست، جمعیت ما داره روز به روز کم کم میشه و به حدی رسیده است که هشدارهای جدی رو دارن میدن. برای اینکه جمعیت ما یک ثباتی داشته باشه، باید حداقل نرخ فرزند آوری به سطح جانشینی برسه، یعنی 2.1. سطح جانشینی اون سطحی هست که میگن که پدر و مادرها اگر از دنیا رفتند جانشینی را به جای خودشون بگذارن. اگر خانواده ها الان سطح جانشینی حداقلش 2.1 هست، 2.1 تا 3.3 معمولا ذکر میکنن، میگن که اگر که هر پدر و مادری حداقل 2 فرزند داشته باشه، اینها میتونن بعد از اینکه از دنیا رفتن جانشین خودشون رو بگذارن و جای خالی اونها رو پر بکنن. متا میگن 2.1 تا 3.3 هست. به این اعتبار میگن که بیش از 2 فرزند آدم باید داشته باشه، چرا که ممکنه که یکی یا این 2 فرزندی هم که آدم به عنوان جانشین خودش میخواد بگذاره بر اثر بیماری ها و حوادث و نمیدونم مشکلاتی که اتفاق میفته از دنیا برن در وقتی که پدر و مادر در قید حیات هستن. بنابراین اگر میخواد نرخ جمعیت ما ثابت باشه، باید حداقل هر زن و شوهری 2 فرزند به بالا داشته باشن. ولی متاسفانه امروز ما میبینیم که نرخ باروری جمعیت ما در سال 90 1.75 شده، یعنی از زیر رفته به زیر سطح جانشینی و این اعلان خطری است برای آینده کشور و اینکه جمعیت ما رو به کاهش و در واقع مشکلاتی که میدونیم همه ما به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، کاهش فرزند و همینطور کاهش جوانان برای مملکت ما خواهد داشت. خب ما چه کار باید بکنیم که در واقع این جمعیت رو بتونیم رشد بدیم و در واقع سعی بکنیم که لااقل خانواده های مذهبی ما از 2 فرزند به بالا بیشتر داشته باشن که این سطح جانشین را لااقل رعایت کرده باشن؟ یکی از راه های او اینه که ما بیان و اعتقادات باورهای دینی رو در سطح خانواده ها تربیت بکنیم. وقتی که خانواده ها باورهاشون مخصوصا باور به خداوند درشون تقویت بشه، طبیعتا فرزند آوری هم میتونه در واقع به اونها کمک بکنه که بیشتر بشه و به لحاظ اعتقادی مشکلی با فرزند آوری نداشته باشن. تحقیقات بسیاری ثابت کرده است که خانواده‌های مذهبی، خانواده‌هایی که باورهای اعتقادیشون قوی هست، نرخ باروری واقعی و تمایل به فرزند آوریشون بیشتر از خانواده‌هایی است که مذهبی نیستن. یعنی هم به صورت واقعی اینها فرزندان بیشتری دارن، هم تمایل به این که فرزندان بیشتری رو داشته باشن و تصمیم بگیرن که فرزندان بیشتری داشته باشن در این خانواده‌های مذهبی و کسانی که باورهاشون قوی تر هست بیشتره. حالا اینکه چرا واقعا مذهب و باورهای دینی به فرزند آوری کمک میکنه و در واقع اصلاح میکند نگرش خانواده ها را به فرزند آوری، دلایل متعددی داره. حالا من یکی دوتاش رو میگم و به صورت خاص برخی از اعتقادات رو برش تأکید میکنم که اگر این اعتقادات قوی باشه قطعا فرزند آوری هم قوی تر و بیشتر خواهد بود. خب خانواده های مذهبی چرا بیشتر فرزند معمولا دارند و تمایل به فرزند آوریشون بیشتر هست؟ البته به شرط اینکه خانواده های مذهبی ما تحت تأثیر به هر جهت زمانه و تأثیرات دوران مدرن و پست مدرن قرار نگرفته باشند و به ظاهر مذهبی نباشند ولی فکر و اندیشه هاشون سکولار و غیر مذهبی باشه. خب این عوامل، یکی بحث اینه که این خانواده های مذهبی به توصیه هایی که قرآن و اولیای دین و علما در امر فرزند آوری دارند بیشتر اهمیت میدن و به اونها عمل میکنن. مثلا در قرآن داریم و انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، دختر و پسرهای مجردتون رو به نکاح در بیارید، به ازدواج در بیارید. این نگاه اسلام به اینه که برید در واقع ازدواج بکنید. مقدمه فرزند آوری ازدواجه. تا ازدواج اتفاق نیفته فرزندی هم نخواهد آمد. لذا قرآن میگه که برید دختر و پسرها رو به ازدواج در بیارید. ای یکونو فقرا یغنهم الله، نگید که اینا فقط اینا چیزی ندارن، امکاناتی ندارن و نه باید وقتی که نمیدونم خونه دار شد، ماشین دار شد، امکاناتش کامل شد، سطح تحصیلاتش به فلان حد رسید در ازدواج. ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر که فقیر هستند خداوند از فضل و کرمش اونها رو در واقع بی‌نیاز میکنه. یا در روایتی از رسول گرامی اسلام هست که فرمودند که من ترک تزویج مخافت العیله فقد اساء ظنه بالله عز وجل ان الله عز وجل یقول ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله. هر کس ازدواج رو ترک بکنه به خاطر اینکه میترسه از خرجی و هزینه های زندگی، فرمودن این سوء ظن به خداوند داره. چرا؟ چون که خدا گفته که اگر ازدواج بکنید خدا از فضل و کرمش شما رو بی نیاز میکنه. خب اگر انسان متدین مذهبی این اعتقاد رو داشته باشه که خدا گفته که من شما رو بی نیاز میکنم برید ازدواج بکنید، طبیعتاً این تشویق به ازدواج و بعد هم برای فرزند آوری میتونه تأثیر مهمی در فرزند آوری برای ما داشته باشه. این حالا امر به ازدواج هست که مقدمه برای فرزند آوری هست. توصیه هایی که برای فرزند آوری در دستورات دین هم اومده همه عزیزان مستحضر هستند. تناکهو تکاثرو، فرمودن ازدواج بکنین، تناکه و تکثرو فإنی اباهی بکم الامم یوم القیامه، فرمودن ببینید ازدواج کنید تا فرزندان زیادی پیدا کنید. تکثرو فرمودن ببینید ازدواج کنید که فرزندان زیادی بیارید و من روز قیامت به کثرت فرزندان و امت خودم در واقع مباهات میکنم. این تشویقی است که رسول خداوند کردن. رسول خداوند چند تا فرزند داشتن؟ بله؟ از یه همسرشون به نام حضرت خدیجه 6 تا فرزند داشته، 4 تا دختر 2 تا پسر. البته 2 تا پسرشون در زمان کودکی از دنیا رفتن، 4 تا دخترشون باقی موندن. آدم البته ازدواج دیگری که داشتن به هدف تکثیر فرزند نبوده، ولی از برخی از فرزندان در همسران بعدیشون صاحب فرزند شدن. ولی منظور اینه که ما اگر که به سیره و روش اولیای دین از رسول خدا گرفته تا بقیه معصومین دقت بکنیم، می‌بینیم که اینها فرزندان زیادی داشتن و به تک فرزندی و یا کم فرزندی اکتفا نکردن. در روایات هست که اگر که انسان از دنیا بره نامه اعمالش قطع میشه مگر که 3 تا کار کرده باشه. یکی این که در واقع صدقه جاریه داشته باشه یا علم نافعی تو گذاشته باشه، یا اینکه ولد صالحی که یستغفر له داره. میگن اگر که انسان یک فرزند صالحی داشته باشه که کارهای خوبی که میکنه در واقع مردم دعا بکنن بگن خدا پدر و مادرت رو بیامرزه که چقدر کار خوبی میکنی، چقدر خیلی به مردم میرسونی، این با اینکه نامه اعمال بسته شده از این فرزند میتونه در واقع ادامه دهنده کارهای خوب پدر و مادرش باشه. روایات زیادی در اینجا وجود داره که البته در بعضی از روایات فرمودن که فرزند باید صالح باشه، فرزند باشه که تدخل الارض به لا اله الا الله یا به تسبیح، فرزندی که واقعا تربیت شده باشه و تربیت دینی شده باشه که بتونه در واقع لا اله الا الله رو در روی زمین گسترش بده و خدا و واری رو در جامعه گسترش بده. بنابراین یکی از عللی که خانواده‌های مذهبی فرزند آوری بیشتری دارن میتونه عمل به توصیه‌های دینی دستورات دین در امر ازدواج و در امر فرزند آوری باشه. یکی از دلایلش اینه که ثبات زندگی در خانواده ها بیشتر هست در خانواده های مذهبی. تحقیقات گسترده ثابت کرده است که ثبات و رضایت زندگی در میان خانواده های مذهبی، منتها مذهبی واقعی، این بیشتر هست. طبیعی است وقتی که ثبات زندگی در اونها زیاد باشه طلاق و اختلافات کمتر هست. استرس هایی که به هر جهت آقای دکترم اشاره کردن که باعث میشه که انسان فکر ازدواج در واقع فکر فرزند آوری نداشته باشه کمتر هست. خانواده هایی که به هر جهت خدا توی زندگیشون نقش بیشتری داره، خدا رو ناظر اعمال خودشون میدونن و چیزهایی که به هر جهت تأثیر میگذاره در اینکه ثبات زندگی داشته باشه. خب طبیعی است اگر که این زندگی ها اختلافات درش کمتر باشه، استرس ها توش کمتر هست، فرزند آوری، میل به فرزند آوری بیشتر میشه. وقتی ثبات در زندگی باشه طلاق درش کمتره. یکی از علل این که در واقع تعداد فرزندان کم شده و جمعیت داره پایین میاد کثرت طلاق هست. وقتی طلاق اتفاق افتاد که دیگه همسر که نباشه که چطور ازدواج اتفاق نیفتاد فرزند بیاره. این که خانواده ها ثبات داشته باشن این مقدمه ایست برای این که بعدم فرزند بیارن. اما متاسفانه طلاق باعث میشه که این تعداد فرزندان کمتر بشه. لذا ثبات خانواده های مذهبی خودش عامل است برای این که فرزندان بیشتری رو ما داشته باشیم. البته در اون بحث اول که بحث امر ازدواج بود، متاسفانه چون جوانان ما امروز تحت تأثیر تفکرات غیر اسلامی دیر ازدواج میکنن، چه دخترشون چه پسرشون، طبیعتاً اینها فرزندان کمتری هم میارن. اما اگر که افراد با اعتقادات دینی در واقع بیان عمل بکنن به امر ازدواج، اینها هر چه زودتر ازدواج بکنن طبیعتاً فرزندان بیشتری هم خواهند داشت. حالا علل مختلفی در اینجا وجود داره برای اینکه در واقع نشون بده که رابطه زندگی مذهبی و باورهای دینی و فرزند آوری به ما کمک میکنه که فرزندان بیشتری داشته باشیم. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه که فرزند آوری در واقع زیاد بشه و نگاه مثبتی به فرزند آوری انسان داشته باشه، بحث اعتقاد به رزاقیت خداونده. خانواده های مذهبی چون اعتقادات بیشتری دارن نسبت به خداوند و در واقع صفات خداوند و مخصوصا صفت رزاقیت خداوند، اینها نسبت به فرزند آوری تمایل بیشتری دارند. خانواده هایی که اعتقاد مذهبیشون ضعیف باشه و اعتقاد به رزاقیت خداوند نداشته باشند، اینها معمولاً از ترس اینکه اگه ما بچه بیاریم نمیتونیم ادارشون بکنیم و رزق و روزشون رو نمیتونیم بدیم، اینها یا فرزند نمی آورند یا اگرم احیانا ناخواسته فرزندی آوردن، نسبت به سقط او و از بین بردن او اقدام میکنند. در حالی که خانواده های مذهبی چنین اعتقادی رو ندارند و تجربه هم نشون داده است که کسانی که فرزند بیان مخصوصا فرزندان زیادتری دارند، به شرط اینکه دستورات دین رو به نحو شایسته عمل کرده باشند، اینها در واقع فرزند بیشتر و زندگی بهتری رو هم خواهند داشت. خب حالا اینجا در امر بحث سقط جنین و کشتن فرزندان دو تا آیه داریم در قرآن، یکی در سوره انعام آیه 151، یکی در سوره اسراء آیه 31، که در سوره اسراء آیه 31 میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. البته اینجا خطاب به مشرکین ها، مشرکین در هر دو آیه داره خطاب میکنه به مشرکینی که اعتقاد به خدا ندارن. حالا به کسی که ایمان به خداوند داره که دیگه اصلا نباید چنین در واقع اعتقاد شرک‌آمیز آدم داشته باشه. میگه که بچه هاتون رو از ترس فقر و بیچارگی و از ترس هزینه های زندگی نکشید. چرا؟ دلیل نهی میکنه، دلیلش اینه نحن نرزقهم و ایاکم، ما ایم که داریم روزی میدیم به اینها و به شما. یا در سوره انعام میگه لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، بچه هاتون رو از ترس هزینه های زندگی نکشید، چرا که نحن نرزقکم و ایاهم، ما هستیم که شما رو و اونها رو در واقع روزی میدیم. خب من میخوام اینجا درباره این که یعنی چه خدا میگه ما به شما روزی میدیم نترسید، یه قدری میخوام در این باره توضیح بدم که رزاقیت خداوند چگونه هست که ما نباید بترسیم از این که اگه بچه آوردیم مشکلی پیدا میکنه به لحاظ اقتصادی. خب من قبل از این که خدمت شما درباره این بحث رزاقیت خداوند و ارتباطش با این که ما بیشتر فرزند بیاریم چی هست، اجازه بدید که من بگم که ما اگر اعتقاد به خالقیت خداوند داشته باشیم، میتونه در واقع اعتقاد به خالقیت خداوند مقدمه باشه که اعتقاد ما به رزاقیت خداوند هم بیشتر بشه. ببینید در قرآن اصل خلقت بچه ها رو، فرزندان رو به خودش خدا نسبت میده. میگه که افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالق. میگه چی؟ میگه که دیدید اون منی و اون نطفه ای رو که میریزید، انتم تخلقونه، آیا شمایید که اون رو میآفرینید و خلقش میکنید اون نطفه ای که افتاده در رحم، یا ما هستیم که اون رو میآفرینید؟ یه نطفه ای در واقع منعقد میشه دیگه، تمام میشه، چی داره اینا رو رشدش میده، چی سلول ها رو تکثیر میکنه، میره و تبدیل میشه به یک انسان کامل بعد از نه ماه، چی داره این کار رو؟ تمام این سیر مال خداوند، خداوند داره چنین کاری ها میکنه. پدر و مادر فقط یه نطفه ای رو در واقع و رحمی رو آماده کرده بودن برای چنین کاری. خدا اصل خلقت رو داره به خودش نسبت میده. بعد دیگه چی؟ بعد تصویرگری رو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آیا چه قیافه داشته باشه؟ چه قیافه‌ای داشته باشه، چه شکلی باشه، رنگ پوستش، نمیدونم شکل و قیافش چطور باشه، بازم به خدا ربط داره. هو الذی، خداست که یصورکم فی الارحام، در رحم‌ها شما رو صورتگری میکنه، کیف یشاء، هر گونه دلش میخواد خدا داره این کار رو میکنه. دقت بکنید اگه ما واقعا اعتقاد داشته باشیم که خدا ما رو خلقمون داره میکنه و کرده، خداست داره صورتگری میکنه، به نظر شما چه اثری داره؟ انسان یه احساس ارزشمندی میکنه وقتی آدم بدونه که خدا خلقش کرده، خدا صورتگری کرده، او رو به این قیافه در آورده، موهاش چطور باشه، نمیدونم رنگ پوستش چی باشه، اندازه قدشو، نمیدونم امکاناتش چطور باشه. انسان احساس شخصیت میکنه، خدا خواسته اینجور من باشم، پس چرا باید نگران باشم؟ چرا هی برم جلوی آینه بایستم، آقا چرا ابروم اینجوری، چرا دماغم اینجوری، چرا نمیدونم فلان جام اینجوری هست؟ آقا خدا خواسته. و بعدم خدا میفرماد که در آیه دیگه میگه که اون صورتگری رو خداوند به گونه آفریده است که این صورتگری به بهترین نحو هست. صورکم فاحسن صورکم، خدا صورتگری کرده شما رو، اونم به چه زیبایی صورتگری کرده. خدا اینجور ما رو خواسته است که به این شکل صورت و شکل و قیافه داشته باشیم، پس چرا باید خودمون رو یک موجود بی ارزش بدانیم؟ خب هم اصل خلقتمون، هم اصل صورتگریمون، هم جنسیتمون، جنسیتمون مذکر بشیم یا مؤنث بشیم، خدا خواسته است. در سوره شورا آیه 49 و 50 میگه که یخلق ما یشا، یهب لمن یشا اناثا و یهب لمن یشا الذکور. میگه که خدا به هر کسی بخواد دختر میده، به هر کس هم بخواد پسر میده، ذکور میده، ذکور میده. بعد به هر کس بخواد دوقلو میده، دوقلو پسر یا دوقلو دختر یا ترکیبی، یا زوجهم ذکرانا و اناثا. و بعدم میگه که ویجعل من یشا و عقیم، و هر کس هم بخواد که اصلا عقیمش میکنه و او را در واقع بهش اصلا فرزند نمیده. خب اگه اصل فرزند آوری به دست خداست، اگر که صورتگری به دست خدا آورده، اگر که در واقع دختر و پسر شدن به دست خداونده، خب خدا وقتی خلق کرد بنده او را، رهاش میکنه به نظر شما؟ خدا رهاش میکنه؟ نه، خدای خالق تدبیرگری هم میکنه، ادارش هم میکنه این بچه رو، ادارش میکنه تا بتونه زنده بمانه. تدبیرگری، یکی از شؤون تدبیرگری خداوند رزاقیت خداونده. خداوند هم همانطور که خالق هست، رازق هم هست. حالا یکی از شؤونات تدبیرگری خداونده. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تنها خداست که روزی دهنده نیرومند و استواره. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست مگر اینکه رزقش رو خداوند بیان میکنه و میده، رزقشون رو میده. خب حالا من در اینجا میخوام درباره این صحبت بکنم که چطور شما که میگید که در واقع اعتقاد مذهبی اگر انسان داشته باشه به رزاقیت خداوند فرزند آوری بیشتری داشته باشه، اگه اعتقاد به رزاقیت نداشته باشه آدم فرزندش کمتر هست، چطور این رزاقیت کمک میکنه به این که ما فرزند بیشتر بیاریم؟ دقت کنن عزیزان، نکته خیلی دقیقی من فکر میکنم در اینجا باشه در بحث رزاقیت خداوند. اگر بهش توجه بکنیم شاید برخی از سوالاتی که در بعضی از ذهنها هست پاسخ داده بشه. ببینید خداوند رزاقی یعنی چی؟ مخصوصا که میگه هیچ جنبنده روی زمین، هر جنبنده که روی زمین، هر چی که رشد میکنه رزقش خدا میده. خب ببینید خداوند مطابق با مخلوقات مختلفی که داره رزق اونها رو هم در واقع داره. رزق یعنی چی اصلا؟ رزق، خداوند رزق میده. رزق یعنی چی؟ رزق یعنی اون چیزی که بقای ما و ادامه حیات و موجود زنده به او وصله. رزق یعنی اون چیزی که موجود زنده رو زنده نگه می‌داره و ادامه حیات بهش میده. بله؟ روزی ها متفاوته. نه، روز با روز، رزق و روزی یکیه. روزی فارسی هست، رزق عربیه. حالا وقت نیست که ما براتون میگم اصلا روزی که میگن یعنی چی؟ روزی یعنی چی؟ آفرین، قوت یک روز. خداوند رزاقه، دقت بکنید، خداوند رزاقه یعنی که هر روز شما را رزقتون رو میرسونه، اون قوت اون روزتون رو میرسونه. مدار رسوندن مهمه، میرسونه یعنی چی؟ خدا رزاق رزقتون رو میرسونه تا این حیاتتون ادامه پیدا بکنه یعنی چه؟ اینجاست که باید ببینیم که خداوند چه جور موجودات و مخلوقاتی داره. مخلوقات ضعیفی مثل گیاهان، اینا موجود زنده هستن دیگه، اینها رزقشون رو چطوری خدا فراهم میکنه؟ اینها چون که ثابت هستن، موجودات ثابتی هستند، خدا رزق و روزیش خودش براشون فراهم میکنه، هیچ نمیخواد حرکت بکنه. یه درخت، یه دانه‌ای که میندازن توی زمین، خدا آب این رو میرسونه، آب باید بهش برسه، نورش رو میرسونه، مواد عالی زمین بهش میرسه، آب میرسه، نور میرسه، این در واقع رزقش میرسه، رزقش همون جا هست، ثابت مونده است، براش میرسه. دیگر این رزقی که میگن میاد، گاهی وقتا این رزق برای این مثلا مورد هست، برای انسان هم هست که حالا اگه لازم شد توضیح میده. خب اگر یه موجودی برتر از گیاهان شد، شد حیوان، اگر حیوان شد خدا چطوری روزش رو میرسونه؟ موجود اگه تکامل یافته تر شد، خداوند ابزارهای رزق و روزی رو برش میرسونه. خدا رزاقه یعنی که او به او دست و پا و حواس و میل به غذا و این چیزها را در وجود او قرار میده تا او حرکت بکنه. دیگه برای حیوان خدا آبش رو از رطوبت زمین قرار نمیده، آب یه جای دیگه قرار میده، منتها برای این که به اون آب که رزقش از مایه ادامه حیاتش هست برسه، ابزارهایی داده، دست و پایی داده، حواسی بهش داده که حرکت بکنه به طرف اون آب، به اون غذا حرکت بکنه تا روزیش رو برسونه. اگه این حیوان حرکت نکنه چه اتفاقی نمیفته؟ مثلا گیاه نیست که برش برسونه رزق و روزش، میمیره. حالا اگر موجودی اومد قوی تر از حیوان شد، مثل انسان شد، وقتی انسان یک موجود برتری هست، برای رزق و روزی او یه ابزارهای بیشتری قرار داده تا با استفاده از این ابزارها بتواند روزی خودش را به دست بیاره. هرچه از این ابزارها بیشتر و بهتر استفاده بکنه، روزی فراوانتری داره. خب به انسان چی داده؟ انسان همون چیزایی که به حیوان داده بیشتر هم داده، حواس رو که به حیوانات داده بود، میل به غذا و میل به نمیدونم حیات و این چیزا رو که قرار داده بود، به انسان هم داده، افزونه بر او، به او عقل داده، تجربه داده، نمیدونم امکانها، اختیار داده تا اینکه بتونه از اینها استفاده بکنه. خب انسانها اگر از عقل خودشون استفاده کردن، اگر حرکت کردن، آنگاه روزیشون فراهم میشه، و الا اگر که از این ابزارهایی که خداوند برای رزق و روزی اونها فراهم کرده استفاده نکردن، این رزق و روزی سراغ اونها نخواهد آمد. حالا دقت بکنند عزیزان، انسان تا بچه هست، تا بچه شیرخوار هست، این ابزاری نداره برای این، بنده خدا بچه است، نمیتونه حرکت بکنه، ضعیف انسان تو دوران خردسالیش، غذاشو خدا چطوری رزقشو میرسونه؟ رزقشو قبل از این که اصلا به دنیا بیاد، میاد سینه های مادر رو پر از شیر میکنه و مادر و پدر رو میلشون رو به شیر دادن مراقبت از اون چیکار میکنه؟ زیادتر و بیشتر میکنه. خدای رزاق داره این کار رو میکنه. مادر چه کار از این وسط، پدر چه کار از اینجا؟ بعد که رشد میکنه، کم کم رشد بیشتری پیدا میکنه، دیگه پدر و مادر میرن کنار، خودش بعد رو پای خودش بلند شه، دست و پاش دیگه حرکت میکنه، خودش بعد بلند شه بره آب ورداره بخوره، خودش با این دست و پاش بعد بره حرکت کنه، غذا تهیه بکنه. بزرگ شد، عقل و تجربهش بیشتر شد، دیگه چیه اونجا؟ اونجا دیگه یعنی چه پدر و مادر باید بیان همه کار بچه هاشون باشه؟ خدا بهش عقل داده، امکانات داده که بره و کسب تجربه بکنه، کار بکنه، تلاش بکنه، مهارت یاد بگیره تا رزق بیشتری رو به دست بیاره. اگر انسان از این تجربه و از این علم و دانشش استفاده نکرد، رزق خداوند هم نخواهد آمد. بنابراین این که میگن که خداوند رزاق، نترسید. میگه نحن نرزقهم. چرا بچه هاتون رو میکشین؟ چرا میترسید از این که بچه دار بشید؟ مرد اومد خدمت امام موسی کاظم علیه السلام، گفت که با 5 سال بچه دار نشد، یه بچه اومده دیگه بچه دار نشد. دلیلش هم اینه که خانوم هم نمیگذاره. خانوم هم میگه که آقا همین توی یه بچه هم موندیم احیانن، یا حالا این یکی بسمونست، دیگه دومی که بیاد رزق روزمون کم میشه و نمیتونیم خوب تربیتش بکنیم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام گفتن برین بچه بیارید، خدا روزشون رو میده. خب حالا یعنی چه خدا روزشون رو میده؟ اینجا یعنی که آقا شما پدر و مادر هیچ کاره هستین برای روزی این بچه ها. اگه بچه واس شیرخواره که خداوند بچگی که موقع رزقش بده، خدا شیرش آماده میکنه، فراهم میکنه امکاناتش رو، بزرگ میشه، بعد انواع و اقسام نعمتهایی که از آب و حیو نمیدونم هوا و همه چی براش فراهم کرده در اختیارش قرار میده. بعد دقت بکنن عزیزان، پدر و مادرایی که بچه نمیارن میگن نمیتونیم رزق و روزی اینها رو تامین بکنیم، برای اینکه اینا خوب درست اینها رو تربیتشون نمیکنه. اگر اینها بچه های خودشون رو خوب تربیت کنن، به این معنا که از عقل و تجربه و مهارتی که برای کسب روزی میتونن دست بر اینها رو در واقع توانمندشون بکنن، اینا میرن با عقل خدادادی و مهارتایی که به دست میارن روزیشون رو زیاد میکنن. و خداوند هم دقت کنید، خداوندم به انسانهایی که در مسیر درست حرکت بکنن دقت کنید. اگر انسانی بزرگ شد، صاحب عقل و تجربه شد، دیگه میتونه رو پای خودش بره و رزق و روزیشو تامین بکنه، اگه در مسیر درست، نه از مسیر حرام و حرام خلاصه نافرمانی خود، از مسیر درست حرکت کرد، توکلش رو به خداوند کرد و گفت خدایا من به امید تو و با پشتیبانی تو قدم برمیدارم برای حرکت به سوی رزق و روزی، اون وقت خداوندم کمکش میکنه و روزیهای فراخ رو برای اونها فراهم میکنه. هرچی از شک داره، تمام کنم بحثم رو، هرچی از شک داره که آیا چنین چیز اتفاق میفته یا نه، تجربه بکنه، بیان با اعتماد به خداوند، چون خدا گفته ما بی نیازتون میکنیم، نترسید، بی نیازتون میکنیم، حرکت اگر کردن و دیدن که واقعا این روزی نرسید، اون موقع در این اعتقادشون شک بکنن که قطعا این گونه نخواهد بود. خلاصه کلام این شد که اگر که ما باورهامون به خداوند، مخصوصا باور به خالقیت خدا و باور به رزاقیت خداوند درمون زیاد بشه و رزاقیت خداوند رو به معنای واقعی او قبول کرده باشیم، در آن صورت مطمئن باشیم که هیچ نگرانی و ترسی برای آوردن فرزند نخواهیم داشت و خداوند با ابزارهایی که هدایت میکنه بچه ها رو به سوی رزق و روزی، اونها رو در واقع روزی خواهد داد و بابت این هیچ نگرانی نداشته باشن. نگرانی موقعی هست که ما از رزاقیت خدا فاصله بگیریم و این اعتقاد رو نداشته باشیم، و یا احیانا خودمون در تربیت فرزندانمون کوتاهی کرده باشیم، که تربیتی درست نکرده باشیم که اونها رو رو پای خودشون مستقل، خودباور و دارای مهارت‌های زندگی و از
اللهم صل على